بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره استعمال مشترک در استعمال لفظ در اکثر از معنا بود و گفتیم صاحب کفایه معتقد است به من عقلن، صاحب کفایه معتقد است که استعمال لفظ مشلفظ در اکثر از معنا جائز نیست عقلا. دلیلش را هم عرض کردیم که حاصل دلیلش این بود که می فرمود استعمال لفظ عبارت است از افناء لفظ در معنا و قرار دادن لفظ را وجه برای معنا، به معنا ان لفظ حین الاستعمال مغفول عنه و یکون به ینذر لا فیه ینذر کالمرآت. من دوباره تکرار میکنم، حاصل استدلال ایشون اینه، میفرماد استعمال لفظ در معنا عبارت است از افناء لفظ در معنا، جعل لفظ وجها للمعنا، افناء لفظ فی المعنا و جعل لفظ وجها للمعنا، به معنا ان اللفظ حين الاستعمال مغفول عن، به معنا اینکه لفظ در هنگام استعمال مغفول عنه و لفظ در هنگام استعمال بهی ینظر است، مثل آینه لا فیه ینظر. من وقتی لفظ رو استعمال میکنم در معنا لفظ را نمیبینم، معنا را میبینم. و اذا کان باب الاستعمال کذالک، وقتی باب استعمال به این نحو باشد، پس متکلم وقتی لفظی را در معنایی استعمال کرد، اون لفظ فانی شد و مغفول عنه، اون لفظ فانی شد و مغفول عنه. پس چجور استعمالش میکنه همون لفظ را ثانیاً در معنای دیگری؟ این حاصل حرف صاحب کفایه. باب استعمال اونه، بنابراین وقتی لفظ رو در معنای استعمال کرد، این لفظ فانی شد، این لفظ مغفول عنه. دوباره چجوری استعمال میکنه اون لفظ رو در معنای دیگری؟ نیست که، مغفول عنه، مورد توجه نیست. ما عرض کردیم روز چهارشنبه که هم مبنای صاحب کفایه ناتمام و هم بنا، هم مبنا ناتمام و هم بنا. اما مبنا گفتیم باب استعمال لفظ این چنین نیست که لفظ مغفول عنه باشد، لیس باب استعمال لفظ که لفظ مغفول عنه باشد، بلکه در باب استعمال لفظ، لفظ مورد توجه است کاملا، مورد للتوجه کاملا، و یکون اللفظ فیه ینذر در هنگام استعمال، در هنگام استعمال به خود لفظ آدم نگاه می کند. و ذالک دلیل این حرف، می بینیم که انسان به صحت و فساد کلامش از نظر مواد از نظر حرکات و سکنات، از نظر هیئت ترکیبیه، از نظر فصاحت و بلاغت توجه دارد. آدم متکلم به الفاظش توجه دارد، از حیث صحت و فساد مواد، بگه انگور و پنیر یا بگه انیر و پنگور، مواد رو توجه دارد، صحت و فساد مواد رو توجه دارد، صحت و فساد از راه اعراب را توجه دارد، فاعل رو مرفوع بخونه، مفعول را منصوب، از نظر جمله ترکیبی توجه دارد، مبتدا را در جای خودش بیارد، خبر را در جای خودش بیارد، از نظر فصاحت توجه دارد، خیلی الفاظ رو تکرار نکنه که بشه نازیبا، الفاظ مشکل و قلمبه سلمبه نگه که بشه نازیبا، ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنه افرنقعوا عنی، در متول دارد دیگه اینا، میگن جمله نازیبا دیگه. اون وقت گفت که ان جنه یتکلمون، یکی گفت دیوونه شده داره حرف میزنه، ما لکم تکعکعتم علی کتکعکعکم علی ذی جنه افرنقعوا عنی، استفاده از الفاظ مشکل است، توجه داره از اون الفاظ استفاده نکند، فصاحت رو حفظ کند، توجه دارد به بلاغت کلامش، مطابق با مقتضای حال حرف بزند، به مقتضای کلامش چه داره؟ توجه دارد. اینا همه دلیل بر اینه که لفظ مغفول عن نیست. این مبنا، پس یک کلمه ایشون فرمود باب استعمال، باب فانی کردن لفظ است و وجه قرار دادن لفظ، به حیث که لفظ بهی یونزر است، لا فیه یونزر. ما قبول نداریم، نخه باب استعمال اینجور نیست. شاهدش همین مطلب که عرض کردم، و سر در این که باب استعمال باب افناء و وجه نیست، و سر فی ذلک ان المتکلم یلقی اللفظ عند المخاطب، متکلم لفظ القا میکنه به مخاطب تا مخاطب خودش از لفظ مطلب بفهمد، نه اینکه معنا را القا می کند. سر اینه که متکلم لفظ را القا می کند به مخاطب تا مخاطب از لفظ چه بفهمد؟ معنا بفهمد. خب وقتی لفظ را القا می کند، لفظ مورد توجهشه. با یه جزئیات که رو چهارشنبه عرض کردم، این جان اشکال و روح اشکال به مبنا دیگه، یه رو چهارشنبه هم که شدش بفهم. مبنا را هنو ما داریم میگیم، هنو به بنا کار نداریم، شما اشکال بنایی داریم، اجازه من برسم به بنا، نمیتونید معید باشید که چرا مبناش اشکالش چیه. حالا به بنا نرسیده، به بنا نرسیده، میگه اصلا باب اون بنا است. ببینید این میگه اصلا باب استعمال لفظ باب چنین چیزیه، این مبنا. بعد میگه و اذا کان کذلک، اون میشه چی؟ بنا. من هنوز به بنا که نرسیدم، کم لطفی نفر من الان خدمتتونه. و اما بنا، اشکال بنایی، و اما اشکال و بناءن، اشکال بنایی که به حرف صاحب کفایه است، این که بر فرض ما قبول کنیم که باب استعمال لفظ باب فانی کردن لفظ در معنا، و لفظ میشد مما بهی یونزر و مغفول عنه، این مبنا رو بپذیریم. لکن الاستعمال فی اکثر از معنا جائز، استعمال در اکثر از معنا جائزه، اگه مبنا رو بپذیریم باز میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز. چرا؟ برای اینکه متکلم قبل از استعمال تصور میکند دو معنا را و اراده میکند تفهیم دو معنا را، پس قرار میدهد لفظ را مرآت هر دو معنا و اطلاق میکند. متکلم قبل از استعمال اراده میکند دو معنا را و اراده میکند تفهیم این دو معنا را با یک لفظ، بعد لفظ را القا میکند که مرآت هر دو باشد. قبل از استعمال متکلم کاراشو تموم میکند، تصور میکنه دو معنا را، عین جاریه عین نابعه، عین باکیه، و اراده می کند که لفظ را استعمال، لفظ را بگوید تا هر دو معنا چه شود؟ تفهیم. اراده می کند تفهیم هر دو معنا را، اراده کرده تصور کرده دو معنا را، اراده کرده تفهیم دو معنا را به وسیله یک لفظ، پس لفظ را مرآت هر دو قرار می دهد. صبر کنید، فیجعل اللفظ مرآتا لهما، لفظ آینه هر دو قرار میدهد. بله، اگر اول بخواد لفظ را آینه یکی قرار بدهد ثم آینه دیگری، میگید لفظ مغفولون انه بهیون زرس، این آینه که دوباره نمیشه که دوباره مقابل صورتت بگیری، لفظ مغفولون انه شد. اگر اراده کند اول لفظ را مرآت برای یه معنا قرار بدهد، بعد بخواد مرآت معنای دیگر، میگید لفظ مغفولون انه. اما از اول اراده میکند که لفظ را مرآت دو معنا قرار بدهد، وجه از برای دو معنا قرار بدهد، هیچ مانعی ندارد. کما اینجا آینه هم اینجوریست، گاهی آینه رو آدم میذاره خودشو میبیند، گاهی آینه رو میگذاره که هم صورتشو ببیند هم دستشو ببیند. با آینه گاهی آدم صورت رو میبیند، گاهی با آینه هم صورت رو میبیند هم کی؟ هم دست. یه وقت میخواد به آینه نگاه کنه که صورت رو ببیند، حالا که داره نگاه میکنه دیگه دستشو نمیتونه ببینه، چون آینه بهی ینظر است و مغفولون انچیشی داره میبینه صورت، دیگه دستو نمیتونه ببینه. یه وقت نه، قبل از آنی که به آینه نگاه کنه میخواد با آینه هم صورت رو ببیند و هم دست را، جعل مرآتن لهما. پس اشکال دوم ما به حرف صاحب کفایه اینه، ما بر فرض مبنا رو قبول کنیم اما میگیم لازمش امتناع نیست. چرا؟ چون متکلم قبل از استعمال تصور میکند دو معنا را، اراده میکند تفهیم دو معنا را با چی؟ با یک لفظ، پس قرار میدهد یک لفظ را مرآت هر دو در عرض هم در انگام تکلم، فیجعلو لفظ واحد را مرآت هر دو در عرض هم در هنگام تکلم. بله، اگر بخواد اول لفظ رو مرآت یه معنا قرار بدهد و دنبالش بخواد مرآت معنای دوم، میگید وقتی مرآت معنای اول شد، شد مغفولون ان، دیگه لفظی نیست، دیگه مغفولون انه. لکن این کار رو نمی، اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه، تصدقتونم اجازه من عرضم تمام بشه، لکن از اول تصور می کند دو معنا را، لفظ را اراده می کند تفهیم هر دو معنا را با لفظ، پس قرار می دهد لفظ را مراعات برای هر دو معنا در عرض هم هنگام مکالمه، لفظ رو قرار میده مراعات هر دو معنا در عرض هم هنگام مکالمه. بله اگه بخواد اول لفظ رو مراعات یه معنا قرار بدهد ثم مراعات معنای دیگر، شما میگی اذا جعل مراعات برای اولی دیگه مغفولون انه، ولی در عرض هم قرار میدهد و هازا رائج. فان الناظر الی المرآت، ما مثال آینه رو میزنیم، فان الناظر الی المرآت اذا اراد ان ينظر الیها لیرا وجهه، اینجا دیگه نمیتونه وقتی نگاه میکنه دستشون بفهمد، در اون نگاه دست رو کاریش ندارد، چون دیگه خودشو میبیند نه کیا نه آینه را، دیگه نمیتونه دست رو ببیند با این نگاه مگر نگاه دوم. اما اگر قبل از نگاه به آینه اراده دارد که آینه را آینه قرار بدهد هم برای صورت و هم برای دست، یرا بالمرآته برؤیت واحده به نظر واحد الوجه والیدین، هیچ اشکالی ندارد، چه مانعی دارد؟ بنابراین به نظر ما فرمایش صاحب کفایه ناتمام است، هم مبناءً تمامر و هم بناءً کما قلته الیوم، بناءً هم ناتمامه، در صورتی بناش درسته که متکلم بخواد الفاظ رو چجوری استعمال کنه در معنا، در طول هم، یعنی یه بار لفظ در معنا استعمال کنه دوباره هم بخواد در معنای دیگر، اما اگر بخواد در عرض هم استعمال کنه قبلا دو معنا رو میبیند، تصور میکنه دو معنا رو، اراده میکند تفهیم اونها را با یک لفظ، پس قرار میدهد لفظ را آینه برای هر دو. این جان کلام در اینجا و ظاهرا حرف امام اینه، ولو در تهذیب الاصول خیلی مشکل فهمیدن، اما اونی که حرف خیلی روانه، چون من دارم میفهمم فکر میکنم از امامه، اونی که حرف خیلی روانه در قضیه اینه، ولو تهذیب الاصول خیلی پیچونده است و این طرف و اون طرف انداخته قصه را. مگر محل بحث ما کجاست؟ مگر غیر از این میخواید که یک لفظ رو بگه و دو معنای مستقل اراده کنه؟ بس اینه، اشاره به این ندارد، ما مجبورش میکنیم. چی محل نزا این عزیز من؟ محل نزا بیش از این که نی، عام مجموعی محل نزا نیست، قدر جامع محل نزا نیست، اینا رو که اون روز ما عرض کردیم، روز چهارشنبه، عام استغراقی هم اگر تصور بشود محل نزاع، محل نزاع کجاست؟ استعمال لفظ در دو معنا علا ان یکون کل مناتا للحکم متعلقا للاثبات و نفع. حالا اجازه بفرمایید، من که نمیگم با صرف تصور، من که میگم از اول که فانی نمی کنم بعد بیام وایسم دعوا کنم، شعر نمیگم تا تو قافیهش گیر کنم، صاحب کفایه خیال کرده اول شعر میگم تو قافیهش چیکار کنم گیر کنم. خب من از اول اینجوری، من از اول اراده تصور می کنم دو معنا را، اراده می کنم تفهیم دو معنا را با چی؟ با یک لفظ، پس قرار میدهم. آقای عزیز بذاری رد بشیم حرف، من فکر نمی کنم حرفی زیباتر، روانتر، جالبتر از اینی که من گفتم در اینجا گفته شده باشه، خیلی روان و ساده است، این که دیگه بحث ندارد که. بله چرا؟ با یه آینه دوتا چیز نمیتونم ببینم؟ با یعنی چه استقلالن؟ خب دیگه اگر آینه را هم قبول ندارید من نمیتونم کاری بکنم. سب کن تا برسم به جواب داده. علامت نمیگم، علامت نی باب استعمال است. خیلی خوب، خب پس حرف من اگر کسی اشکال داره، به نظر من میاد حرف براش معلوم نشده، چون به نظر من میاد یک مطلب خیلی ساده روان حزب اللهی. توجه کنید، اجازه من بعد خدمتتونم. میگم از اول برای هر دو مینگرم. اول الکلام و از اول نمیشه، آخر الکلام نمیشه. یه وقت اول نگاه میکنم تو آینه که صورتمو ببینم، در اون نگاه نمیتونم دستمو ببینم. یه وقت از اول به آینه نگاه میکنم، چندتا رو ببینم؟ دوتا رو ببینم. توجه کنید، و توهمو و توهمو ان لازم فی باب الاستعمال استعمال اللفظ به خصوصه. اگه بگید در باب استعمال لازم است لفظ به خصوصه داشته باشیم، اگه بگید در باب استعمال لازم است لفظ به خصوصه داشته باشیم، میگیم دلیلی بر این معنا نداریم، دلیلی نداریم که لفظ به خصوصه داشته باشیم، بلکه لازمه در باب استعمال اینه که من، یعنی من متکلم، با القاء لفظ معنا را به طرف تفهیم کنم. لازمه در باب استعمال این است که متکلم با القاء لفظ معنا را به طرف تفهیم کند، چه لفظ لفظ خودش باشه، لفظ خود این معنا، چه لفظ مال این معنا باشد و معنای دیگری. در باب استعمال اونی که مهمه، متکلم با القاء لفظ معنا را تفهیم کند، حالا چه لفظ لفظ مخصوص به خود این معنا باشد، چه لفظ مشترک باشد بین این معنا و معنای دیگری، چه یک لفظ بگم و یک معنا اراده کنم، چه یک لفظ بگم و چی و چند معنا. غرض اینه تفهیم بشد. پس توهم این که در باب استعمال لازم است لفظ خاصی باشد و اینجا لفظ شما لفظ خاص نیست، این توهم مدفوعون که چنین چیزی در باب استعمال لازم نیست. لازمه در باب استعمال اینه که متکلم معنا را به وسیله القاء لفظ چیکار کند؟ بفهموند. میخواد لفظ خاص باشد، میخواد لفظ غیر خاص. به عبارت دیگر باب استعمال انحصار طلب نی، سادش اینه حزب اللهیش، باب استعمال انحصار طلب نی، اینجوری که حتما یه معنا باید یه لفظ مال خودش باشد. باب استعمال اینه که معنا را به وسیله لفظ شما چه کنید؟ تفهیم کنید، چه منحصر باشد به این معنا و چه غیر منحصر. این تمام کلام در حرف صاحب کفایه. حالا توجه کنید، استدلال شده برای تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع و اثبات و نفی، تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع، بین اثبات و نفی. من دلیلا رو کنار هم میارم چون نمیخوام جدا جدا بحث کنم. میدونید تفصیلات چیه؟ بعضیا گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنا در مشترک، گفتن در تثنیه و جمع چه جوره؟ جایزه. در مفرد جایز نیست. این یه قوله. یه قول دیگه گفتن استعمال مشترک در جمله نافیه در اکثر از معنا جایزه، در جمله مثبته جایز نیست. استدلال شده برای تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع و اثبات و نفی برای عدم جواز در مفرد و در اثبات، برای عدم جواز در مفرد و در اثبات، به این که لفظ وضع شده از برای معنا، برای یک معنا، تعدی از او جایز نیست. لفظ وضع شده برای معنای واحد، تعدی از او که شما در دو تا معنا استعمالش کنی جایز نیست. گفتن در مفرد جایز نی، در اثباتم جایز نی، چون تخلف از کیفیت وضعه. لفظ وضع شده برای معنای واحد، پس تو بخوای در دو معنا استعمال کنی تخلفه. چه در اثبات و چه در مفرد. این قائلین به تفصیل گفتن در جمله مثبته یا در جمله در افراد استعمال در دو معنا جایز نی، لانه تخلف عن کیفیت الوضع. و اما در تثنیه و نفی جایزه، و اما در تثنیه و نفی جایزه. استدلالشون اینه که تثنیه بر تعدد دلالت می کند و نفی هم بر عمومیت. گفتن تثنیه بر تعدد، نفی بر عمومیت. بنابراین استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا در اونجا چجوره؟ جایزه. من همه ادله رو روی هم ریختم به صورت لف و نشر عرض کردم. پس استدلال شده برای تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع، بین اثبات و نفی، که گفتن استعمال مشترک در مفرد غیر جایز، در تثنیه و جمع جایز. این یه قول. استعمال مشترک در مفرد در مثبت غیر جایز، در منفی جایز. استدلالشون اینه، گفتن استدلال کردن برای عدم جواز در مفرد و در اثبات به انه تخلف عن الوضع، تخلف از وضعه، وضع شده لفظ برای معنای واحد، تو میخوای در معنای چی استعمال کنی؟ کثیر. این تخلف از وضعه. و برای جواز در تثنیه و در نفی به این که تثنیه بر تعدد دلالت میکنه، نفی بر کی؟ عمومیت. بنابراین استعمال در اونجا مانعی نداره. ففیه در این استدلال اولا که در مفرد و مثبت هم منع وضعی وجود ندارد فضلا از تثنیه و نفی. ففیه اولا که منعی در مفرد و در تثنیه منع وضعی وجود ندارد فضلا از تثنیه و جمع. لما مر روز چهارشنبه عرض کردیم، حاصل حرفمون این بود که منع وجود ندارد، برای اینکه گفتیم لفظ وضع شده برای ذات معنا، نه ذات معنا به قید الوحده که صاحب معالم میگد، نه ذات معنا فی حال الوحده که صاحب قوانین میگد. اون روز گفتیم نه حال وحدت شرط موضوع لهه که میرزای قمی میگد، نه قید وحدت جزء موضوع لهه که صاحب معالم میگن. پس ما گفتیم منع وضعی ندارد، رو چهارشنبه عرض کردیم منع وضعی ندارد، چون الفاظ وضع شدن برای ذوات معانی لا به شرط، نه وحدت جزء موضوع لهه، نه حال وحدت شرط موضوع لهه. پس بنابراین در مفردش جایز است فضلا از تثنیه و جمعش. این اولا که تو در مفرد میخوای بگی جایز نی، چون تخلف از کیفیت وضع، میگیم تخلفی از کیفیت وضع نیست، واضح لفظ بر ذات معنا است، وضع کرده منم در ذات معنا دارم استعمال میکنم. و ثانیاً اگر منع وضعی را پذیرفتیم در مفرد، اگر قبول کردیم منع وضعی را، یعنی منع از قبل واضع را در مفرد، در تثنیه و جمعش و در نفیش هم جایز نیست. اگر در مفرد و در اثبات پذیرفتیم، در تثنیه و جمع و نفی هم جایز نیست. چرا؟ اگه در مفرد گفتی نمیشه تخلف از وضعه، در اثبات نمیشه چون تخلف از وضعه، در تثنیه و جمع و در نفیش هم جایز نیست. چرا؟ برای اینکه تثنیه دلالت میکند بر تعدد مدلول مفرد، تثنیه دلالت میکند بر تعدد مدلول مفرد، نه بر تعدد خاص، تعدد مدلول مفرد. نفی دلالت می کند بر عمومیت در معنای اون کلمه مثبت، یعنی با قطع نظر از نفی. نفی دلالت میکند بر عمومیت، فعل کلمه ان کانت مثبته، هر معنایی که از اون کلمه اراده کردی نفی او رو چیکارش میکنه؟ تکثیرش میکنه. یا هر معنایی رو که از مفرد اراده کردی تثنیه او را چه میکنه؟ تعدد دلالت میکنه. تثنیه دلالت میکند بر تعدد مدلول مفرد و نفی دلالت میکند بر عمومیت نسبت به معنای کلمه ان کانت مثبته. اگر شما میگی مفردشو نمیشه در دوتا استعمال کرد، تثنیه هم نمیتونه دوتا رو بفهموند، چون تثنیه کارش تعدده در کیه؟ در مفرد است. اگر شما میگی در اثبات نمیتونیم دو معنا اراده کنیم، در نفیشم نمیشد، چون نفی کارش چیه؟ کارش عمومیت در معنای کلمه مثبت است. قضاءً للتبادر، دلیل ما تبادره. تثنیه آمده تعدد معنای مفرد رو بفهمونه، نفی ما آمده عمومیت معنای مثبت رو بفهموند. اگر شما میگی در مفرد استعمال جایز نیست، پس تثنیهشم نمیتونه تعدد دو تا معنا رو بفهموند، بلکه تعدد از یک طبیعت رو میفهموند. اگه عین اراده کردی، عین جاریه، عینان یعنی دوتا عین جاریه. اگه اراده کردی عین نابعه، عین باکیه، عینان یعنی دوتا عین چی؟ کار تثنیه اینه. تثنیه خودش کارنی، تثنیه تکثیر میکند معنای مفرد رو هرچی میخواد باشه. و اگر در مفرد جایز نبود و یک معنا بیشتر افاده نکرد، تثنیه هم افراد همون معنا رو میفهموند، تعدد در همون معنا. اگر در مثبت تعدد جایز نبود، جینی به عینن تعدد جایز نبود، در نفیش هم این تعدد را افاده نمی کند. و به انشئت قلت، تثنیه و نفی مثل ادوات عموم میمونه. به انشئت قلت، تثنیه و نفی مثل ادوات عمومه. ادوات عموم چه میکند؟ ادوات عموم کارش تکثیر تالیه، تالی خودش را تکثیر میکند، منتها هرچی میخواد باشه تالیش. شما یه وقت میگی اکرم کل رجلن، یه وقت میگی اکرم کل رجلن عالمن، یه وقت میگی اکرم کل رجلن عالمن عادلن هاشمین قمین محسلن اهل صلاة اللیل. کلمه کل فرق میکنه معناش در این جملات. همه جا کل یعنی کل. چه بگی اکرم کل رجلن، کل یعنی کل همه. چه بگی اکرم کل رجلن عالم، باز کل یعنی همه. چه بگی اکرم کل رجلن عالمن عادل، باز کل یعنی همه. در ادوات عموم فرقی نیست. ادوات عموم کارشون تکثیر تالی است. تالی هر چه میخواد باشد، تکثیر تالیه، تالی هر چه میخواد باشد. و لذا استعمال کل در کل رجل، کل عالم، کل عالم عادل هاشمی مستعمل فی در همه جا چیه؟ یکی، همه. منتها یه وقت میگی همه مرد، یه وقت میگی همه مرد عالم، همه همه است، منتها تالی فرق میکنه. تثنیه هم اینجوریه، تثنیه هم آمده برای تعدد در مفرد، نفی آمده برای عموم در مثبت. اگر تو استعمال مشترک رو در اکثر از معنا در مفرد جایز ندونی، در مثبت جایز ندونی، تثنیه هم نمیتونه این تعدد رو درست کنه، بلکه تثنیه تعدد از یک معنا را درست میکنه. لا یقال، لا یقال. علا هازا تثنیه در اعلام صحیح نیست. لا یقال علا هازا تثنیه در اعلام صحیح نیست، زیدان غلطه، برای اینکه مفردش شخصیه. علم شخصی رو عرض میکنم و زیدان، زید یعنی شخص واحد. خب شخص واحد که قابل تکرر نیست. شما که میگید کار تثنیه، همیشه تعدد معنای مفرده، دلالت میکنه بر تعدد معنای مفرد، پس تثنیه در اعلام شخصیه درست نیست، زیدان غلطه، چون زیدش که مفرده تعدد بردار نیست. زید یعنی این شخص، این شخص که دیگه دوتا شخص نمیشد، این شخص خودش خودشه. لا یقا لنا نقول جوابشه دیگه تو کفایه خوندن آقایون، که در تثنیه اعلام شخصیه لفظ علم در معنای علمی استعمال نمیشه، بلکه لفظ علم استعمال میشه در المسمى بذلک الاسم. زیدانو که تثنیه میبندن، زید در معنا علمی استعمال نشده. معنا علمی یکیه، دوتا نی، این زید خودش خودشه، اون زیدم خودش خودشه، قابل تعدد نیست، بلکه لفظ استعمال شده در مسمى بذید. زید گفتم و اراده کردم المسمى بذید را، که معنای مجازیه، نه این شخص را، المسمى بذید که معنای مجازیه. المسمى بذید قابل چیه؟ المسمى بذید قابل تکرره. اونایی که اسمشون زیده، خب اونایی که اسمشون زیده خیلی هستن. حالا من دو تاشو اومدم گفتم چی؟ زیدان. پس لا یقال، اگر کار تثنیه تعدد در معنای مفرده، پس تثنیه در اعلام شخصیه جائز نیست، چون اعلام شخصی تعدد ندارد. لأن نقول تثنیه در اونجا جائزه، از باب اینکه مفرد استعمال میشه در المسمى بذلک الاسم. این تمام کلام در این استدلال. یه مقدار از حرفای ما را صاحب کفایه هم دارد، اما صاحب کفایه در بحث دیگه مطرح کرده است، یعنی قائلین به جواز آمدن بین مفرد و تثنیه و جمع فرق گذاشتن، گفتن در مفرد مجاز است، در تثنیه و جمع چی؟ حقیقت اصل حرفامون یکیه، اما او از راه دیگه وارد شده، ما از راه دیگه. شما اول اونی که من عرض کردم در ذهنتون بسپرید، یادداشت کنید با دو تا کلمه، بعدم برید کفایه رو نگاه کنید. البته کفایه در جای دیگه اومده، کفایه از راه دیگری آمده، از تو مدرسه آمده رسیده به اینجا، ما از تو رارو آمدیم رسیدیم به اینجا، هر دو رسیدیم به یک جا، هر دو میگیم تثنیه دلالت میکنه بر چی؟ بر تعدد معنای مفرد. نفی دلالت میکند بر عمومیت در معنای مثبت. یه جمله دیگه از عرض کنم، توهم استدلال برای صحت استعمال فی اکثر از معنا، توهم استدلال برای صحت استعمال فی اکثر من معنا، به روایاتی که وارد شده شل القرآن بطونا سبعه ولکل بطنن بطونا سبعه. قرآن هفت بطن دارد، هر بطنی هم هفت بطن دیگر دارد. یا ان للقرآن بطونا سبعین، بعضی دارد سبعه بعضی دارد سبعین. توهم استدلال برای جواز استعمال به این روایات، بگه آقا این روایات میگه که یه لفظ در قرآن در چند تا معنا استعمال شده؟ 70 تا معنا، یا 7 تا معنا یا 7 معنا. به ما فی الاخبار من ان للقرآن بطونا سبعه او للقرآن 70 بطونا، پس در قرآن لفظ در اکثر از معنا استعمال شده. این توهم مدفوعون به کلمه خود بطن، اولا بطن معنای لفظ نیست، معنای ظاهر لفظ، چون معنای ظاهر لفظ که بطن نی، معنای ظاهر لفظ ظاهر لفظه، ان للقرآن بطونا سبعه، هفت و بطنها دارد، هفت و تو بطنها دارد. اگر مراد از این بطنها معانی مستعمله بود، معانی مستعمله که میشن معانی ظاهره، معانی ظاهره که بطن نیستن، که معانی ظاهره ظاهرون نه بطنون. میگد ان للقرآن بطونن سبعه، اون که بطنی اون ظاهره، لفظ در معنای استعمال شده، قرینه هم دارد. خب قرینه دارد که میشه ظاهر، این دیگه بطن نیست. این اوله. و ثانیاً در خود روایات دارد، در بعض از اون اخبار دارد، ان للقرآن زهرن و بطنا و للبطن سبعه بطون او سبعین. خودش گفته ان للقرآن زهرن و بطنن و للبطن سبعه بطون او سبعین بطون. خودش زهر رو قبول کرده، زهر یعنی همون معنای مستعمل فیه ظاهر. پس معلوم میشه بطون معانی مستعمل فیه، معانی مستعمل فیه ظاهر نیستن، ولی خودش تقسیم کرده. خودش گفته ان للقرآن زهرن و بطنا، زهر یعنی همون معنای ظاهر، بطن یعنی همون معنای غیر ظاهر. اگر بنا بود لفظ در اون معانی استعمال شده بود، اون معانی می شدن معانی کی؟ معانی ظاهره، چون قرینه باید واضح باشد دیگه، می شدن معانی ظاهره. و الیک مراجعه به روایات که در بعضی از همین روایات تعبیر کرده که بطن تأویل است، بطن را به معنا تأویل گرفته و معنای ظاهر را به معنا تنزیل گرفته. این معلوم است که مراد از این بطن معنای مستعمل و فیه نیست. اینم شاهد دوم. شاهد سوم، در خود این روایات آمده که بطون قرآن را راسخون فی العلم می فهمند. بطون قرآن را راسخون فی العلم می فهمند. اگر مراد از بطون معانی مستعمله است، که فرض مینه قرینش باید چه باشد؟ قرینه باید واضح باشد، و الا ما که گفتیم اجمال در قرآن نیست که. اگر مراد از این بطون معانی مستعمله ظاهره است، لم یکن علمه مختصم به کی؟ لم یکن علمه مختصم به راسخون فی العلم، بلکه همه می فهمیدند. بنابراین کلمه بطن، کلمه زهرن و بطنن، روایاتی که گفته بطون سبعه و سبعین را راسخون و ائمه می فهمن، اینا همه شاهدن که مراد از این بطن معانی مستعمله ظاهره طولیه نیست، عرضیه. معانی مستعمله عرضیه ظاهره نیست. اینجوری که یه لفظی در چندین معنا چه شده باشد، استعمال شده شه در عرض هم به قرینتن ظاهره، چون قرینه باید واضح باشد. این مراد نیست. بطن نبود، مقابل زهر نبود، اختصاص نداشت علمش به چی؟ به ائمه. بلکه مراد از این بطون معنای دیگری است. پس مراد معانی مستعمله ظاهره عرضیه نیست، یعنی در عرض هم با این سه تا شاهد، بلکه مراد معنای دیگری است که تفصیلش موکول است الی محلش. اگه خواستید خوب بفهمید مراد چیه، المیزان جلد سوم ذیل آیه و اما الذین فی قلوبهم زیغ یتبعون ما تشابه من، اونجا معلوم میشه که بطن و بطن البطن چیه و مراد از تأویل چیه. ما دیگه اونش حالا فعلا بحث نمی کنیم، فردا بحث مشتق.